السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين. تسلیت عرض میکنم شهادت امام عسکری علیه السلام، امام یازدهم و پدر مظلوم امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو اولا به ساحت مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، ثانیا به همه شیعیان و دوستان اهل بیت، خصوصا شما سروران گرامی، مشتاقان امیرالمؤمنین و نهج البلاغه شریف، خدا رو قسم میدیم به عظمت امام عسکری علیه السلام، امامی که از بین ائمه مخصوص به کرامت پدری موعود آخر الزمان شد، هر چه زودتر ظهور و فرج فرزند بزرگوارش رو برساند و ما را از مقدم سازان مثبت و واقعی ظهور این بزرگوار و مبارزان و فرماندهان در رکابش و شهدای در محضرشون قرار بده انشاءالله. در حکمت 473 کسی از امیرالمؤمنین علیه السلام پرسید چه میشد اگر موی خود را رنگ میکردی؟ امیرالمؤمنین علیه السلام در دوران حکومت خودشون قریب 59 سالشون بود که حاکم شدن و در 63 سالگی هم به شهادت رسیدن. طبیعتاً محاسن شریف و موهای سرشون سپید بود. خب چون مسلمونا قبلاً از پیامبر با لحنی شدید و تأکیدی این دستور رو شنیده بودن که غیر الشیب، علائم پیری رو تغییر بدید، ولا تشبهوا بالیهود، شبیه یهودیا نباشید که پیر میشن رنگ نمی کنن، خضاب نمی کنن. تو ذهنشون چون این بود، میدیدن امیرالمومنین علیه السلام که از همه اولاست که سنت پیامبر رو عمل کنه، بعد از پیامبر دیگه موها و محاسنش رو رنگ نمی کنه. می اومدن گاهی سوال میکردن که چرا موهاتون رو رنگ نمیکنه. در حکمت 473 حضرت اینجوری جواب دادن که رنگ کردن مو نوعی زینت و آرایش است، اما ما در عزای پیامبر به سر میبریم. دو نکته رو در مورد این حکمت باید عرض بکنم. یکی، اگه خاطر شریفتون باشه همچین سوالی رو با یه لحن دیگری کسی از امیرالمومنین علیه السلام پرسید. اون در حکمت 17 هم بود. از امام علیه السلام پرسید که رسول خدا می فرمود موها را رنگ کنید و خود را شبیه یهود نسازید، یعنی چه؟ که ازت اونجا جواب دادن دلیل و فلسفه یا حکمت این که پیامبر در زمان خودشون دستور می دادن که باید پیر مرد ها محاسنشون رنگ کنند، این بود که در اون صدر اسلام عده یاران پیامبر کم و دشمن زیاد و قوی بود. برای اینکه دشمن رو بترسونن دستور می دادن پیر مردم رنگ کنن تا دشمن از دور دست خیال کنه تمام یاران پیامبر جوانن و نیرومند و بترسه. اما الان که در حکومت من علی قدرت ما نصف جهان رو تقریبا گرفته، ما که چنان ضعفی نداریم که با رنگ کردن مو و محاسن پیرمردو بخواد رعبی در دل دشمن بندازه. پس الان دیگه اون فلسفه یا حکمت منتفی شده. هر کس دوست داشت رنگ کنه یا زینت، هر کم دوست نداشت رنگ نکنه واجب نیست. در این حکمت 473 میگه خیلی خوب، حالا گیرم اون وجوبش از بین رفته، بالاخره مستحب که هست، خوب که هست آدم زیبا بشه، جوان دیده بشه. حضرت بفهمند بله، اما ما عزادار پیامبریم و انسان عزادار خوب نیست آرایش کنه، خوب نیست محاسنش رو رنگ کنه. اینم از نکته این حکمت. حکمت 474 این گونه است. امیرالمؤمنین علیه السلام گویا از ما قبل از اینکه فرمایششون رو در حکمت 474 بفهمن یه سوال میکنه. میگن یه کسی رو تصور کن که از خونه و جای گرم و مطمئنش، از کار و کاسبی و درآمدش، از زن و بچه و پدر و مادر و خواهر برادر دوست و رفیق صمیمیش، از همه دنیای حلالش دست کشیده، برای خدا هجرت کرده، رفته در کارزار جهاد، جهاد کرده، بعدم شهید شده. این رو ببین اجرش چقدره به نظره. تا جوانی که، زن و مردی که در مقابل گناه آماده قرار میگیرن اما عفت به خرج میدن، در پوش این زودپز فوران کرده و جوشیده نفس امارشون رو محکم نگه میدارن تا خدای نکرده خطایی نکنه به خاطر شهوت، به خاطر بی‌عفتی. به نظرت اجر مجاهد شهید در راه خدا بیشتره یا اجر کسی که قدرت بر گناه داره ولی عفت به خرج میده؟ بعد خودشون جواب میدن که اگر اون که عفیفه اجرش بالاتر از مجاهد شهید در راه خدا نباشه قطعا کمتر نیست. عبارتشون اینه: مل مجاهد و شهید و فی سبیل الله به اعظم اجرن من من قدره فعفه. اون کسی که در راه خدا جهاد کرده و در این جهاد به شهادت رسیده در راه خدا، اجرش بزرگتر از کسی که امکان و قدرت گناه داشته اما عفت به خرج داده نیست. خیلی این اثر بخشه برای انسان تا گناه نکنه، به بهانه اینکه حالا دیگه بی حجابی رایج شد و بی بندوباری رایج شد و فضای مجازی و تلویزیون و خیابون و مدرسه و دانشگاه و غیره، خودش رو یله رها نکنه. وقتی ببینه بابا اجر یه انسانی که دو تا پلک یه گرمی رو میبنده جلوی گناه کمتر از مجاهدی که رفته در سوریه، یمن، عراق، جبهه‌های خودم شهید شده نیست، انگیزه پیدا میکنه که عفت به خرج بده. بعد امیرالمومنین علیه السلام یه مقام هم بالاتر میبرن، میفرماید لکاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکه. انقدر عفیف ارزشمند میشه از نظر وجودی، سبک میشه از نظر تعلقات و انقدر بالا میره که گویا نزدیک فرشته ای از فرشتگان خدا بشه، فرشتگانی که اصلا لا یعصون الله ما امرهم و هم به امرهی عملون، فرشته هایی که اصلا در دستورات خدا سر سوزنی معصیت نمی کنن و هرچی خدا میگه انجام میدن. عفیف نزدیک بود که فرشته از فرشتگان الهی بشه. عفت در شکم هست، فرمود زینت فقر عفت است. فقر داشته باش اما خودتو خار تقاضایی از دیگران نکن. عفت در پوشش هست، عفت در گویش هست. انسانی که حرفای رکیک و راحت بزنه بعد بگه عصبانیم کرد، این آدم از درون توهیه، این از درون فاسده. و الا انسان عفیف نمیتونه در عصبانیت هر حرف مفتی رو بزنه، هر توهینی رو بکنه، هر تهمتی بزنه. عفت در مال هست، عفت جنسی هست، هر چی که انسان رو از اون حد انسانیت که شریعت و عقل مشخص کردن میخواد خارج کنه بی عفتیه. انسان باید مدیریتش بکنه، این نیروی درونی از عفت انسان نشه. در حکمت 476 امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی زیاد ابن ابیه رو به جای عبدالله ابن عباس به عنوان والی فارس و شهرهای اطراف فارس منصوب کردند، به او درباره گرفتن مالیات و نوع رفتار با مردم توصیه جالبی دارند. می‌فرمایند که عدالت را به گستران و از ستم به مردم پرهیز کن که ستم رعیت را به آوارگی می کشند. وقتی حکومت به مردم ظلم بکنه مثل این میمونه که چوپانی که باید مواظب گوسفندا باشه که گرگ نخوره، خودش به گرگا حمله میکنه و گرگ میکشه. خودش به گوسفندا حمله میکنه و گوسفند میکشه. حالا این گوسفندا به کی پس پناه ببره؟ آواره میشن، برن تو بیابون گرگ بخوره، بیان زیر دست چوپان، چوپان اینا رو بخوره. بعد بفهمد و بیدادگری به مبارزه و شمشیر بیانجامد. یعنی اگر ظلم در جامعه توسط مسئولین زیاد بشه، مردم طغیان میکنن و آشوب میشه، فتنه میشه، اختشاش میشه. اگر مسئولین بعضیاشون به حیف و میل بیت المال و مالیات مشغول بشن، کم کم این عقده ها تو ذهن و روان مردم جمع میشه طغیان میکنن و بعد دشمنم روی این آتیش هی بنزین میریزه، میشه آشوب. آشوب چه معنی داره؟ هیئت مدیره های شرکت ها و بورس ها و بانک ها و بیمه ها و صندوق های بازنشستگی برای خودشون پاداش های آنچنانی و قرض و وام های ارزان قیمت نجومی ببندن. چه منطقی داره؟ خب اینا که زیر لحاف نیست که، مردم اینا رو خبر میشن، مخصوصا با این دنیای ارتباطات و تلرسانی کلان است. بعد مردم یه دونه خطا رو به همه سرایت میدن، بعد به زندگی خودشون نگاه میکنن که اول سال تحصیلی خیلی هاشون در خرید لوازم و تحریر بچه هاشون دلهوره دارن. خب اینا باعث طغیان میشه. طغیان اول در نافرمانیه، شرکت نمی کنن تو انتخابات، تو تجمعات حمایت نمی کنن، کم کم در اعتراض، بعد اعتراض به اختشاش و فتنه اینا می کشه. حضرت فرماید اگر مسئولین و کارگزاران از اهل حیف باشن، حیف و میل باشن، به مبارزه و شمشیر کار می کشه. حالا مجبورن برای او کنترل کردن اوضاع بر سر مردم خودشون باتوم و فلان حرفا بیارن، چاره دیگه ندارن. اما اگر درد و از ریشش پیشگیری میکردن، جلوی بعضی ویژه خاری های به ظاهر قانونی و خیلی غیر قانونی رو میگرفتن از ریشه، اگر از اول 8000 تا کارگزار اصلی رو سفت گوششون رو میگرفتن درست میبردنشون جلو، 8 میلیون نفر، 80 میلیون نفر معترض میشد. خب توصیه های رهبر عزیز انقلاب از روز اول رهبریشون در 68 تا الان رو با مسئولین برید ببینید، دائما به ساده زیستی، دائما به دوری از دنیا، دائما به دوری از تجملات و مسابقه تجملات و اینا توصیه میکنن. و هر کی گوش کرد عاقبت به خیر شد، مثل آقای رئیسی عزیز. هر کی گوش نکرد بیچاره شد، مثل بعضی رئیس جمهورای ما و وزرا و غیره. در حکمت 477 حضرت بفرمایند که اشد الذنوب مستهان بهی صاحبه، گناه کوچیکش هم بزرگه، چون در محضر خدای بزرگ بیادبی کردنه. یه وقتی بچه شما 5 سالشه، جلو آبجیش که 6 سالشه پاشو دراز میکن، بهش بگه تو، زشته، ولی نه اونقدر که بچه شما در 20 سالگی جلوی رهبر انقلاب، جلوی آیت الله عظمه بهجت، جلوی امام زمان پاشو دراز کنه بگه تو. حالا برو به خدا برس. بنابراین اصل اینه که هر گناهی کبیره است، چون به اون کسی باید نگاه کنی که داری بهش بیادبی و گناه میکنی. اما حضرت بفهمد از این شدیدتر، بلکه شدیدترین گناه، گناهی است که مرتکب اون گناه، گناه رو کوچیک بشه، بگه حالا چیز نیست، داریم حرف بزنیم، غیبت بکنه میگه داریم حرف بزنیم، حالا یه شوخی خواستیم بکنیم، یه گناه میکنه، در جامعه بی عفتی رو رواج میده، بی حجابی رو رواج میده، بعد بهش تذکر میدی میگه برو بابا این که چیزی نیست، 3000 میلیارد تو این جامعه میدوزن، هیچ چی نمیگه. یعنی گناه خودشو کوچیک میشوره. هر کسی گناه خودشو کوچیک میشوره، این بزرگترین گناه. حضرت فرمود شدیدترین گناهان آن گناهی است که صاحب و مرتکبش آن را کوچیک میبینه. میگه حالا این که چیزی نیست، مهم نیست. نمازش، حالا غذاش، حالا این که چیزی نیست. غیبت میکنه، تهمت میزنه، دروغ میگه، راحت برد میشه، نگاه میکنه، گوش میده به حرام، بلکه شبهناک، بعد بگه که چیزی نیست، لقمه شبهناک میخوره، میگه این که چیزی نیست. در حکمت 478 عزت بفرماید خدا از مردم نادان عهد نگرفت برای آموختن، مگر آن که قبل از آن از دانایان عهد گرفت برای آموزش دادن. یعنی دانایان و عالمان تکلیفشون بیشتر و پیشتر از جاهلانه. هر کس چیز مفیدی را میداند موظف است به دیگران که جاهلان بیاموزد. زکات العلم نشره، هر چیزی زکاتی داره، زکات علمم نشرشه، آموزش دادن به جاهل، ارشاد جاهل. حضرت فرمود قبل از اینکه خدا از جاهل عهد بگیری که باید بری یاد بگیری، از عالم عهد گرفته که باید بری به دیگران بیاموزی. در حکمت 479 امیرالمومنین علیه السلام میفرماید شر الاخوان من تو کل فلح، بدترین برادر دینی تو کسی است که به خاطرش به تکلف بیفتی. و آقا یه جوریه که بیاد خونه اون اگر همه چی وفق مرادش نباشه بعد بیره بر ما حرف در بیاره، سخت گیره، بعد آدم هی استرس داره. گاهی وقتا همسر و برادر و خواهر انسان اینجوری هنو آدم کنارشون هست فقط تظاهر مجبور بکنه به خوشی، همش استرس داره که یعنی از حرف من چه برداشت میکنه، از رفت آمد من چه برداشت میکنه. فماد شرترین برادران و خواهران دینی کسی است که تو به خاطرش به تکلف بیفتی. کسی امیرالمومنین علیه السلام رو دعوت کرد خونه‌شون، حضرت فرمودن به سه شرط میام. عرض کرد چی؟ گفت یک، بیرون نری خرید کنی، هر چی تو خونه هست همونو بیاری. دو، همون غذایی که خودتون میخورین برای من بیار. سه، خودتو به سختی ننداز، به سختی ننداز به خاطر من. پس آدم اگر میخواد شر الاخوان نباشه باید جوری با مردم رفتار کنه که مردم به تکلف نیفتن از ترس اینکه این الان حرف براشون در بیاره، ناراحت بشه، قهر کنه، واقعا درست زندگی کنن. البته مسئله حرام و گناه و خلاف قانون یه چیز دیگه است، اما بعضی یه جوری زندگی میکنن آدم اصلا کنارشون آسایش نداره. یه بار میخواد مهمونشون کنه یا خونهشون مهمونی بره، هزار تا پروتکل باید داره خودش رعایت کنه. این خوب نیست. کج ذهن، کج فهم، بدبین، سوء زن داره، سختگیر، زیاد از حد به خیال خودش دیسیپلین و نظم و ایران داره، اذیت میکنه آدمو. خیلی بد. آخرین حکمت نهج البلاغه هم این گونه است: زحتشم المؤمن و اخاه فقط فارقه. کجا دو مؤمن از هم دیگه جدا میشن دیگه هازا فراق و بینی و بینک میشه، اونجایی که یکی دیگری رو به خشم بیاره، به خشم دیگه خستش کنه، عصبانیش بکنه، دیگه اینا از هم جدا میشن. زحتشم المؤمن و اخاه، وقتی مؤمنی برادرش رو به خشم بیاره فقط فارقه، دیگه خودش کلید جدایی رو زده. مراقب باشیم به خاطر هیچ و پوچ دنیا، ارتباطاتی رو که خدا برای پیوندش خیلی ارزش قائل بوده نشکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.